باشی از من خداوند. بیا امروز نیز یه خصوصیت دیگر رو برای من باز کن. بذار من خودم رو در اون خصوصیت زیبای تو، شخصیت زیبای تو قرار بدم تا وقتی دنیا منو میبینه تو رو ببینه. ازت متشکرم برای این افتخاری که به من میدی با فرزندانت راجب تو صحبت کنم، راجب شخصیت تو، راجب محبت تو، راجب برنامه های عالی تو صحبت کنم خداوند. این افتخاری که به من دادی و اون رو محترم میدارم خداوند. دعا میکنم روح تو امروز در اینجا عمل کنه، به خصوص عزیزانمون که در ایران این برنامه ها رو میبینن، در اروپا میبینن، کسایی که بعداً این ویدیوها رو خواهند دید. ای روح القدس بیا با قلب تک تک ما صحبت کن و اجازه بده امروز من یک تصمیم بگیرم خداوند. اجازه بده من و ما یک تصمیمی بگیریم بر اساس آن چیزی که امروز به ما میگی، بر اساس آن چیزی که در قلب ما میگذاری. روح القدس اجازه بده من به تو بله بگم و لبیک بگم، به نام عیسی مسیح. آمین، آمین. خب هفته پیش یادتون باشه من یه سری پیام‌هایی رو شروع کردم به عنوان چی؟ اونجا دارید تیترش رو، مسیحی طبیعی و نرمال و عادی، درسته؟ این هفته راجع به یه خصوصیتی که این مسیحی نرمال داره، یک رابطه سالمه، یک رابطه درسته، رابطه درستی که میخوام روش باز کنم یه مقدار. برای همین یه مقدار برمیگردم به هفته قبل باز بر و این شخصیت رو میگم. دو تا شخصیت دیگه هم هست که در هفته های آینده خواهم گفت، دو تا شخصیتی که عیسی مسیح میخواد به تن ما بکنه که مسیحیان واقعا نرمالی باشید. و دعا میکنم من جزء مسیحیان نرمال باشم. شما دوست دارید باشید؟ به بغل دستی بگید من میخوام مسیح نرمال باشم. من میخوام مسیح نرمال باشم. وقتی میگید انجام میشه، وقتی میگید از ته قلب بگید انجام خواهد شد. من میخوام مسیح نرمال باشم. حالا سوال اینه که آیا مسیح غیر نرمال هم وجود داره؟ مسیح اب نرمال هم وجود داره؟ مسیح اینوری وجود داره؟ مسیح اونوری وجود داره؟ تو کتاب مقدس یه جایی شنیدید میگه که در مکاشفه فصل 3 عیسی مسیح میگه نه سرد باش یا ما سردیم یا گرم و داغ هستیم. عیسی مسیح ولر ما خوشش نمیاد. پس یکی از چیزایی که هست اینه که مسیح نرمال ولر نیست. جالبه من با اسکایپ با عزیزانمون در اروپا هم در تماس هستم، با شبانان، خیلی جالب بود. یکی از شبانان خیلی قشنگ گفت، گفت وقتی موقعی که مسیحی نرمال رو فکر میکنیم همیشه میگیم مسیح نرمال، برای خود خادمین، خادمین دیگه خدمت میکنن شما رو، که مسیح نرمال یا مسیح ولرمه، ناخودآگاه، ناخودآگاه هیچ بی احترامی نیستید، فکر میکنن که نرمال یعنی نه اینوری نه اونوری نرماله. ولی نرمال اینه که درست شبیه عیسی مسیحه، ولی طبیعیه، عادیه، زندگیش عادیه. لزومی نداره یه سری زرق و برق داشته باشه، یه فرم مخصوص داشته باشه. لزومی نداره همیشه بعد از کامی کت شلوار بزنه و کراوات بزنه و مرتب را بره و الان مرتبم، اگه نامرتبم بهم بگید من میرم لباسم عوض میکنم. ولی نرمال یعنی این که تمام اون خصوصیات عیسی مسیح در من و ما قرار بگیره. با برادر عزیزم مهداد پریروزا صحبت میکردیم، بعضی از ما مسیحی ها خدا نمیخواد ما سرد باشیم. اگه سردیم یعنی هنوز ایمان نیاوردیم. نمیخواد ولرم باشیم، نمیخواد. بعد خیلی قشنگ گفت بعضی همونم که داغیم کم 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 مثل آب جوش میشیم، مردم رو میسوزونیم. آب جوش نشیم خلاصه، مردم رو نسوزونیم. گفتم حقا که بچه تهرونی تو، خیلی قشنگ در میاری روی این مطلب که ما جوش آب جوش نشیم، داغ باشیم برای خداوند، قوی باشیم برای خداوند. مسیح نرمال یعنی این عزیزان. برای همین میخواستم این مطلب رو دوباره بیشتر باز کنم، یه مقدار ادامه بدم و اینقدر ادامه بدم که این جا بیفته و ما بدونیم مسیح نرمال فقط توی کلیسا نیست، مسیح نرمال توی این چارچوب نیست، مسیح نرمال از این دریه که بیرون میرین هستش، مسیح نرمال تو خونتونه، مسیح نرمال سر کاره، مسیح نرمال تو مدرسه هاست، مسیح نرمال هر جا که میرین با فامیلتون، دوستاتون، آشنایانتون و هر کی که برخورد میکنید، مسیح نرمالی. ما میخواییم مسیح نرمال بیشتر بشناسیم. حالا این کاغذاتون دستتونه، یادم هفته پیش این نوتو نوشته بودم ولی نرسیدم بگم. فرق بین قوم لاوی و بقیه قوم ها یه مقدار الهیات بگم و بعد میریم کلامو میخونیم. پشت من کلامو نوشتم و بعد سعی میکنم موعظه کنم و بعد تعلیم بدم. نمیدونم همش رو میخوام یه جا بدم، نمیدونم در از این 40 دقیقه چیکار بکنیم. ولی فرق بین قوم لاوی و بقیه قوم ها یا سبت ها، به اسم سبت معروف هستند، سبت های اسرائیل در عهد عتیق چه بود؟ چند نفر اینجا عهد عتیق رو حداقل خوندن، یه بار خوندن؟ میتونم دستونو ببینم، هیچ اشکال نداره. تشویقتون میکنم بخونید. وقتی عهد عتیق رو میخونید، البته اول عهد جدید رو تموم کنید، چون وقتی عهد جدید رو میخونید و فیض رو درک میکنید، عهد عتیق براتون معنی داره. اگه نه، اگه عهد عتیق رو بخونید یهو میگیم بابا این که همون مذهبی بود که من توش در اومدم. خیلی عجیب غریبه. حالا که خدا اون رو موقعی که عهد عتیق رو میده، میخواد خدای قدوس رو نشون بده، انسانی رو نشون بده که باهاش بوده و ازش جدا شده، در گناه افتاده و تمام گناهانی که ما گرفتیم رو خودمون در عهد عتیق خدا نشون میده که چقدر من عادلم و در این حال چقدر با گناه سازش نمیکنم، من قدوسم. ولی در فیض مسیح، وقتی به صورت مسیح به روی زمین آمد و عهد جدید رو با خون خودش با ما بست و مکتوب کرد و به ما داد، داره میگه همه اون گناهانی رو که من باید جزا بدم، همه اون چیزهایی رو که من باید به خاطر قدوسیتم روی شما رو کاملا از خودم دور کنم، من تمام اون گناهان تو، تمام اون جریمه رو، تمام حتی دردات و سختیات رو به روی خودم، یعنی عیسی مسیح، گرفتم و پرداخت کردم. این پیام کتاب مقدسه. برای همین میگم عهد جدید رو بخونید تا وقتی میرید عهد عتیق آدم گیج نشه، به خصوص ما مسلمان زاده گیج خواهیم شد. تشویق میکنم کسایی که کتاب رو میخونید حداقل پیدایش رو بخونید و بعد برید عهد جدید. عهد جدید رو بخونید، پیدایش رو بخونید، بقیه رو یه مقدار بذاریم باشه تا اینکه عهد جدید رو کامل خونده باشید و معنی فیض رو درک کرده باشید. حالا معنی قوم لاوی در عهد عتیقه. خداوند موقعی که موسی رو انتخاب کرد، بچه های ابراهیم که بالاخره اسحاق بود و بعد یعقوب بود، یعقوب یک سری بچه ها داشت که 12 تا پسر بودن، یک دختر، و تو این 12 پسر اسمهای مختلف داشتن. یکیشون اسمش بود لاوی، یکی بود یهودا، یکی بود رعوبین. همه این اسما بود، 12 اسم داشتن و از این خدا چون قول داده بود به ابراهیم، از هر کدوم از این بچه های یعقوب یک سری خاندان به وجود اومدن که به عهد عتیق اسمشو میذاره سبت قوم اسرائیل، و اینا 12 قوم بودن. ولی خدا اومد قوم لاوی رو انتخاب کرد، فقط لاویان، که موسی از قوم لاوی بود، موسی و هارون از قوم لاوی بودن، انتخابشون کرد، گفت برای اینکه مردم من، همه مردم من، بقیه اون 11 بقیه 11 متوجه بشن من کی هستم، متوجه بشن چقدر من دوستشون دارم، متوجه بشن چه من نسبت به گناه متنفرم ولی عاشق گناهکار هستم و نمیخوام گناه کنم، متشکرم. اینو به قوم من بگید و برای اینکه قوم گناه میکنه براشون شفاعت کنید که مبادا از من دور بشن، و شفاعتشون این بود که قربانی بدن. قوم لاوی میکردن، این قوم رو انتخاب کرد، این قوم رو انتخاب کرد، 1 از 12 رو انتخاب کرد که بقیه برای خودشون و برای بقیه شفاعت کنن، دعا کنن، خدا رو معرفی کنن به بقیه. وظیفه داشتن که اون معبد که مردم میرفتن پرستش میکردن و معبد رو درست نگه دارن. الان توجه کنید، اینجایی که شما نشستید یه سری آشرین هستن، دارن شما رو خدمت میکنن. یه سری بودن قبل از اینکه بیاین تمام صندلیا رو درست کردن، یعنی هر خودکاری که اونجا دارید، هر کاغذی اونجا دارید رو این عزیزان زحمت کشیدن. اینها لاویان کلیسای خداوند هستن، کسایی که پشت پرده تا کار میکنن، اون بالا هستن، تو آشپزخونه هستن، در طول هفته هستن، دارن کارا رو انجام میدن، کسایی که دعا میکنن براتون، کسایی که مسئول کلیسای خانگیتون هستن، کسایی که معلمای کلاساتون هستن. اینها رو خدا انتخاب کرده به نام لاوی. برتر از بقیه 11 قوم نیستن عزیزان. میتونم تمام لاویان کلیسا بگن آمین؟ دقیقاً برتر نیستین. هیچ کدوم از شبانان و کشیشان که مثل هارون و موسی شما رو خدمت میکنن برتر از بقیه قوم نیستن. یه ولی یه وظیفه دارن. برای همین دارم اینجا میگم که اینو متوجه بشیم. خدا انتخابشون کرد که کار معبد رو بکنن و به مردم بگن و برای مردم شفاعت کنن، تا اینکه یه روز بشه خود خداوند عیسی مسیح بیاد، خود عیسی مسیح بیاد و او ما رو انتخاب کنه و تک تک ما رو کاهن صدا کنه. از قوم لاوی کاهن به وجود اومد و خداوند کاهنی مثل هارون رو انتخاب کرد. ولی وقتی عیسی مسیح اومد گفت همه شما کاهنان من هستید، همتون راحت میتونید بیاین نزد من دعا کنید، برای خودتون دعا کنید و برای دیگران شفاعت کنید. همتون، همه این افتخار رو خدا به تک تک شما داد. ولی هنوز به خاطر اینکه در کلیسا احتیاج یک سری کارا رو بکنن که من و شما راحت بیایم اینجا پرستش کنیم، دستامون رو بالا ببریم و چراغ روشن باشه، هنوز یک مقدار خادمینی هستند که مثل لاویان عهد عتیق شما رو خدمت میکنن. باز دوباره تکرار میکنم، از شما برتر نیستن، ولی یک کار اضافه دارن. من اینو هی میخوام بگم که متوجه بشیم که چقدر خدا برنامهش درسته. و شمایی که وارد کلیسا میشید، تک تکتون الان طبق اول پتروس فصل 2 آیه 9 که در عهد جدیده، تک تکتون پادشاهان و کاهنان خدا هستید. قبول دارید یا نه عزیزم؟ قبول دارید؟ به بغل دستی بگید من کاهن خدا هستم. و کاهن کسیه که با خدا رابطه داره و با مردم رابطه داره و مثل پل برای مردم، بین خدا و بین مردم. شما کاهنی هستید که رابطی هستید بین خدا و بین مردم که مردم ببینن، و این افتخار رو خدا به تک تک شما داده. حالا این قوم، از قضا جالب، اونایی که کلامو میخونید، موقعی که خدا یه قوم رو انتخاب کرد بهشون گفت زمین ندارید، هیچی ندارید و شما فقط وظیفتون اینه، به بقیه زمین داد، به اونا زمین نداد حتی، و گفت از بقیه گفت که شما 10 یکتون رو بیارید که برای کارهای خدا استفاده بشه، و اگر 11 تا قوم هستید 10 یک بدید، در حقیقت اونا میتونن زندگی کنن. درسته؟ متوجه شدید که چجوری اونا زندگی میکردن؟ از 10 یکشون، از مایملکشون، نوبرشون میووردن که اینها کار معبد رو بکنن، کار خدا رو بکنن، رسیدگی کنن. خدا رو شکر میکنم تو این کلیسا انقدر ما والنتیر داریم، انقدر عزیزان داریم که استاف پید ما یا استاف سالری ما خیلی کمتر از آن خدمتی که شما دارید میکنید و دارین 10 یکی که میدید. خدا رو شکر میکنم که بعضتون تقاضا میکنم، اگه تو دلتونه بگید من میخوام داوطلب والنتیر باشم برای کارهای مختلف، چه روزهای یک شنبه، چه طول هفته، چون شما کاهنید، خدا انتخابتون کرده. اگر وقت اضافه دارید بیاید داوطلبانه بگید من حاضرم، چه تو آفیس، چه تو دفترها، چه تو کارهای دیگه انجام بدی. یا مثلا دیروز که شنبه عزیزان جمع بودن، منم از تا ساعت 1 اونجا بودم، خیلی خادمین خدمت کردن و خیلی عزیزان مثل شما بودید خدمت کردید. وقتی ارگانایز میشین، آماده هستید، میگین من هستم، کارا بهتر انجام میشه. پس ازتون خواهش میکنم اگر تو دلتونه امروز یه تصمیم بگیرید، من مسیحی نرمال، من کاهن، میخوام خدا رو به این صورت مثل یک لاوی خدمت کنم. اگه خدا تو دلتون میگذاره بیاید جلو. لاوی به نظر من در این کلیسا اول داوطلبه. لاوی پید استاف نیست عزیزان، لاوی داوطلبه، همونجوری که خود من داوطلب بودم، الانم هنوز داوطلب هستم تا آخر عمرم. هیچ، ولی البته فخری ندارم، چون خدا پول منو از جای دیگه برای من فراهم میکنه که من داوطلب باشم. دعا میکنم خداوند در این کلیسا چنان عمل کنه که همه شما انقدر از نظر مالی پر و لبریز باشید در سیلیکون ولی، در سیلیکون ولی آمریکا پر و لبریز باشید که همه تون وقت اضافه، پول اضافه برای کار خدا داشته باشید. آمین. آمین دارم اینا. میشه دستی برای خودتون بزنید، بگید خداوند من میپذیرم و این برکت رو میپذیرم، من این برکت رو میپذیرم و اینقدر زیاد خواهم داشت که کار تو رو انجام خواهم داد. هر کی این دعا رو کرده دریافت کرده ایزان. باور کنید من به این اعتقاد دارم، من خودم این دعا رو کردم و هنوزم انجام میدم. خداوند اینقدر بده که از زیادتی تو رو خدمت کنم، اینقدر بده که وقتی میخوام هدیه بدم از زیادتی میدم و اینقدرم میدم که 10 یک نیست، ماورای 10 یکه. درست عزیزان؟ ما باید اینجوری نگاه کنیم. ما ها فرزندان، ما پادشاهان هستیم، ما کاهنان هستیم و باید همینجوری از ضعف و بدبختی زندگی نمی کنیم. ما از قوت، موضع قوت و ایمان زندگی میکنیم و شما کاهنان خدا هستید. باور دارید؟ یه بار دیگه بغل دستی بگی من کاهن خدا هستم. من کاهن خدا هستم. حالا هفته پیش شما اعمال رسولان فصل 11 رو خوندید، درسته؟ با هم دیگه خوندیم. اعمال رسولان فصل 11 جایی بود که موقعی که در اورشلیم اتفاقاتی افتاد، استیفان رو کشتن، سنگسار کردن، مردم پراکنده شدن، رسولان با اینکه در اورشلیم باقی موندن، کیا رفتن عزیزان؟ کیا پخش شدن در شهرهای مختلف و رفتن به جاهای مختلف؟ رسولان باقی موندن، کیا رفتن؟ آها، آنان، مردم، ما، کاهنان رفتن، مردم رفتن، لاویان عهد جدید رفتن، کاهنان عهد جدید رفتن، پخش شدن، رسولی باهاشون نیومد عزیزان. لغت آنان یعنی ما، آنان یعنی شما، آنان یعنی من و شما عزیزان. و آنان رفتن و هر جا می رفتند باعث نجات مردم می شدن یا نمی شدن؟ هر جا می رفتن مردم کیو تو اونها می دیدن؟ مسیح را. برای همین وقتی رسیدن انتاکیه در جنوب، الان یه شهر کوچیکیه، زیاد بزرگ نیست، در وسط ترکیه رو بگیرید که الان شلوغ فلوغ اونجا، وسطش پایین جنوبشه، یعنی نزدیک فکر کنم اردن اونجا، خیلی نزدیک انتاکیه، شهر الان کوچیکه ولی قبلا بزرگ بوده. قبلا جایی بوده که تمام تجارت ها از اونجا رد می شده، از انتاکیه. برای همین این مردم پخش شدن، رفتن به شهر نیویورک اون زمان، رفتن به لس آنجلس اون زمان. خیلی سخته الان بریم تو نیویورک راجع به مسیح حرف بزنیم، سنگسار میشیم. بریم تو لس آنجلس، همه میگن بابا این حرفا چیه، ولمون کن این حرفا چیه، بریم تو هالیوود. متاسفانه اینجوری الان، در اون زمانم انتاکیه به همین صورت بود. ولی اینا رفتن تو شلوغترین شهر، رفتن تو بدترین شهر، هیچ پتروسی هم باهاشون نبود، هیچ برنابایی هم باهاشون نبود، هیچ پولوسی هم باهاشون نبود. رفتن اونجا، طوری رفتار کردن، شهر رو تکون دادن. وقتی شهر رو تکون دادن، مردم انتاکیه به اینها، به این شاگردان چه لقبی رو گذاشتن؟ مسیحی. نه، مسیحی از اونجا شروع شد. مسیحی رو کی نشان داد به انتاکیه و به دنیا؟ آفرین، یه بار دیگه بگید، مسیحی را کی نشون داد به دنیا؟ آنا. یه بار دیگه آنا. یعنی ما نشان دادیم، نه پتروس و نه پولس. پولس و پتروس آنان را بنا کردند. وظیفه من اینه که شما رو تشویق کنم، بنا کنم، همراهتون باشم، و خود من باید مسیحی نرمال باشم و مردم و خداوند مسیح رو در من ببینن. حالا امروز چه طرز فکری داشته باشیم راجع به یک مسیحی نرمال، و دعا میکنم که امروز یک خصوصیتی رو خدا در شما کار بگذاره و این هفته ها باشه که ما خیلی عادی، خیلی ریلکس، نه آب جوش. راست بخوای مهداد جان، من آب جوش زیاد دیدم، راست میگی، آب جوش، ولی داغ، ولی گرم، ولی شادمان باشیم، طوری باشیم که مردم مسیح رو در ما ببینن، اون شادی روح القدس در ما قرار بگیره. برای همین من اگه نگاه کنید پشت صفحاتون، افسوسیان فصل 4 تا آیه 16، 1-16 رو نوشتم. یادتونه هفته پیش قرار بود تو کلیسای خانگی چند رو بخونید؟ افسوسیان 4 17 رو تا آخر. این هفته ازتون خواهش میکنم تو کلیسای خانگی فصل 5 رو بخونید و قسمت اول فصل 6، اون زیر نوشتم، روی تکلیفتون نوشتم، قبل از اینکه وارد کلیسای خانگی بشید. دلیلم چیه؟ من اینجا موعظه میکنم، من اینجا پیام میدم، من تشویقتون میکنم و یه چیزی میگم، قلبتون یه لمسی میشه، امیدوارم که لمس بشه، امیدوارم در از این 40-45 دقیقه قلب شما یه جرقه ای بزنه، آها منم میخوام این مسیح نرمال باشم، منم میخوام این شخصیت داشته باشم. ولی اگه همینجور ولش کنین، از این در برید، متاسفانه به خاطر دنیا، به خاطر مشکلات و حتی شیطان، میگه بابا همینجوری که هستی اوکیه، بگذر، یه حرف بود شنیدی. ولی وقتی میرید روش تفکر میکنید، دعا میکنید، کلام میخونید، عزیزان کلام حرف خداست، قول خداست، حقیقته. وقتی میخونید در دل شما قرار میگیره و مکشوف میشه، مجسم میشه. کلام مکتوب مکشوف میشه و بعد چی میشه؟ مجسم میشه. درسته؟ اگه باور کنید، من راست رو بخواین با خجالت اینو نوشتم و اینو پر کردم. میدونین چرا خجالت؟ میدونین چرا خجالت؟ هر کی کتاب مقدس رو آورده بلند کنه. خواهش میکنم. نمیخوام هیچ کس خجالت بکشه. اوکی. من دعا میکنم همتون کتاباتونو بیارید. من نباید براتون بنویسم. مرسی، مرسی. من نباید براتون بنویسم. کتاب مقدس فقط من یه قسمت رو نوشتم. من امروز دارم از یه متن براتون پیام میارم. هر روز خدا میخواد از این متن براتون پیام بده. همراهتون باشه. درسته من اگه یه مهمونی جایی برم اینو هی نمیبرم بذارم اینجا بگم، نه، این تو قلب منم هست. ولی روزا، هر روز، من امروزم که یک شنبه است و باید موعظه کنم، باید دعا کنم برای پیام، من باز رازگاهان خودم رو تو مزمور داشتم، باز با خدا صحبت کردم، از خدا خواستم با قلب من حرف بزنه. و بذارین این کلام رو ببینید و این کلام با چشم میبینی و مکتوبه برات، مکشوف میکنه روح القدس و بعد تجسم پیدا میکنه درت. مکتوب، مکشوف، بعدیش چه؟ مجسم میشه. یعنی خدا میخواد این کاره. من خواهش میکنم، میگم من این که نوشتم، همیشه که داشتم کاتم پیستش میکردم، گفتم واو چقدر، آخه چرا باید این کارو بکنم؟ خواهش دارم اینو به عنوان یک تقاضا از برادر کوچیک بعضیاتون از نظر سنی، مثل برادر یا پدر بزرگ نسبت به بعضی دیگه تون بپذیرید. لطف کنید کتاباتون رو همراهتون بیارید، برای اینکه میخوام خودتون از کتاب خودتون بخونید و کتابتون رو باز کنید. اونایی که دارید میتونید باز کنید و اونایی که ندارید میتونیم این رو با هم داشته باشیم. داستان چیه؟ افسوسیان چی میگه؟ کتاب افسوسیان نامه ایست که پولس نه تنها به افسوس، مسیحیان افسوس میفرسته، تنها کتابیه که نمیگه دقیقاً برای افسوس، برای اینکه برای تمام جهانه. بسیار کتاب عالیه، خیلی خیلی کتاب خوبیه که رازگاهان روش کنید، چون هر خطش برای شما یک تعلیمه. 6 تا فصل داره. 3 تا فصل اولش رابطه عمودی با خدا رو ایجاد میکنه. امروز راجع به چی میخوام صحبت کنم؟ مسیح نرمال رابطه سالم و نرمالی داره، درستی داره. 3 تا فصل اولش راجع به رابطه عمودی ما با خداست، یعنی خدا رو برای ما، مسیح رو برای ما مکشوف میکنه، روح القدس رو مکشوف میکنه، عشقش رو مکشوف میکنه، قوت روح رو مکشوف میکنه. همینجور بخونید کاملا میبینید، تا میرسه به فصل 3، آخرین آیه فصل 3 آیه 20 و 21، راجع به میگه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از آنچه که بخواهی یا درخواست کنی توسط روح خدا. تازه یعنی میرسونتت به اوجش و از شناخت شروع میکنه، بعد میرسونتش به اوجش که تمام زندگی یک مسیح نرمال توسط روح القدس انجام میشه. خیالت راحت میکنه. من نباید زحمت بکشم بگم من میخوام مسیح نرمال، مسیح خوبی باشم، مسیح داغی باشم. نه، روح القدسه که در من و شما این کارو خواهد کرد. برای همین 3 تا فصل اول اینه. من از فصل 4 اومدم که بگم خب شما اونا رو بخونید و بعد 5 و 6 یه مقدار یاد بگیریم، یه سری اصول رو یاد بگیریم. شما به بچه هاتون از بچگی یه چیزایی رو یاد میدین. موقعی که بچه به دنیا میاد یاد میدین قاشق رو چجوری دستش بگیره، یاد میدین مثلا به پدر مادرشون سلام بکنه، یاد میدید اتاقش رو جمع کنه، یاد میدید که به یه نفر میرسه احترام بذاره، یاد میدید. اگه نه بلد نیست، اون غریزه و ذاتش اینه که همش مال من، مال من. من نادر جان باز دوباره داشتیم نواهامون رو نگاه میکردیم، عجیبه، بچه های کوچیک 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 زیر 1 سال موقعی که با هم میشینن، این از اون میگیره، اون از اون میگیره. اصلا کی بهش یاد داده؟ نه مادرش بهش یاد داده، نه پدرش بهش یاد داده، نه جلوش این کار کردن. دوتا بچه کوچیک زیر 1 سال یه اسبابازی رو میگیره میزنه تو سینه اون یکی، از کجا اومده؟ این از اون ذات متاسفانه ما که از خدا جدا شدیم و در ماست و باید ما تازه نجات پیدا کنیم، باید عوض شیم، باید یاد بگیریم خصوصیات خوب، رابطه درست. این الان نوه دختری کوچیک ما با یه نوه دیگه میشینه، با نوه کسی دیگه میشینه، این کارو میکنه. اینا رو ما باید بهشون یاد بدیم. همینجور هم ما باید یاد بگیریم. همینجور ما وارد ملکوت میشیم، روح القدس روح ما رو عوض میکنه، ولی روان ما یک سالهای سال عادت کرده من عادت کرده، باید یاد بگیره. روح القدس هی میگه بهش ولی میگه نه ولش کن من خودمم. پس برای همینه میایین کلیسا، برای همینه تو کلیسای خانگی هستیم، برای همینه کلاس ها رو میریم که اون قسمت روان ما نیز یاد بگیره چگونه بتونه. به قول معروف درس اخلاق میخوایم. من به برادران عزیزان یعنی خانواده‌هایی که تو ایران هستن انقدر احترام و رابطه درست رو به بچه‌هاشون یاد میدن واقعا افتخار میکنم، واقعا براشون دست میزنم، میگم آفرین. اگر روش بیان عیسی مسیح و روح القدس رو نشون بدن چقدر عالی میشه. دیدید بعضی خانواده‌ها چقدر بچه‌هاشون پر از احترام هستن، پر از محبت هستن، پر از فداکاری هستن. دیدید؟ شما برید مسیح رو هم بهش بدید، اون تاج مسیح رو رو سرشون بذارن، کوه، واقعا اونا مسیحی‌های نرمال خواهند شد، واقعا عالیه. پس برای همین اگه ما حتی اینو تو خونه یاد نگرفتیم چطور از کلام خدا یاد بگیریم؟ برای همین اومدم من تو افسوسیان فصل 4 رو باز میکنم. فصل 4 هم قسمت آنان رو داره و هم قسمت برنابا و پولس رو داره. توجه کنید چی میگه. میگه لحاظه که در خداوند اسیر میباشم، هر ترجمهشو خواستید بخونید، استعداد دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شدید رفتار کنید. میتونید بگید شایستگی، همتون بگید شایستگی و بگید دعوت. خدا این لغت شایستگی رو قبلا توی یکی از موعظات قبلی براتون باز کردم. خدا لغت شایسته یعنی که یه دونه ترازو رو در نظر بگیرید، یه ترازو، ترازوهای قدیمی بودا چی بودن؟ پاندولون. بله بله بله، همونی که شما فهمید. دست راست و دست چپش، دست راستش یا چپش شما نشستی توش، دست چپش مسیح نشسته. این وقتی توازن داره، وقتی توازن، وقتی یه نفر تاجر بود موقعی که اینو میدید، وقتی یه دونه پولی یه وزنه گذاشته بود، مواد غذایی رو گذاشته بود، این میرسید به اونجا، لغت یونانی شایسته رو به کار می برد. گفت شایسته، بفرمایید شایسته، یعنی این با این می خونه. وقتی شما رفتارتون، زندگیتون، من شبیه عیسی مسیحه و هر کی این ترازو رو می بینه و هر کی میاد منو چک می کنه می بینه با هم می خونه، میگه شایسته، میگه شما شایسته اید و من می خوام شایسته باشم. چرا؟ دعوت شدم به یک جایی، دعوت شدم، من فرزند خدا هستم. شما چطور عزیزان؟ کاری واسش کردم؟ خیر، مسیح گفته تو فرزند من هستی. من کاهن خدا هستم، شما چطور هستید؟ و من میخوام شایسته کهانت او باشم. من مسیحی نرمال هستم، شما چطور؟ من میخوام شایسته این شخصیت نرمال باشم. امروز میخوام یاد بگیرم شخصیت نرمال یاد بگیرم، حداقل یه دونه رو بردارم با خودم خونه ببرم که وقتی منو بچه‌هام میبینن، وقتی نواهام میبینن، وقتی سر کارم میبینن، وقتی بیرون میبینن، وقتی اینجا میبینن، تا این توازن رو میبینین شما بگید شایسته، شایسته است. برای همین پولس داره تشویق میکنه، میگه شما شایسته اون دعوت باشید و چیکار بکنید. لغتایی رو میگه، میگه کمال فروتنی. پس فروتنی یکی از اوناست، تواضع، فروتنی و تواضعی که از اوناست، حلیم بودن، حلم و بردباری، متحمل شدن یکی از اوناست. اگر تو خونتون متحمل یکدیگر نمیشید اینجوریه، این شایستگی وجود نداره. و سعی کنید که یگانگی روح را در رشته سلامتی نگهداری، یعنی رابطه آرامش تو خونه ایجاد کنید، قلباتون به هم وصل باشه. بعد میگه که یک جسد، یعنی عیسی مسیح، یک روح، یک بدن هست، یک روح هست، دعوت شدیم. اینا رو داره توضیح میده، ما برای این انتخاب شدیم. و آیه 7 رو نگاه کنید، لیکن هر یک از ما را فیض بخشیده شد به حسب اندازه بخشش مسیح. وقتی شما میگی من مسیح نرمال هستم، مسیح تناتون نمیذاره، با فیض روزانه، فیض روزانه دنبال شماست. فیض یعنی بخششی که من نه لایقم نه کاری واسش کردم. پس هرچی احتیاج داری، هرچی نیاز داری، هرچی فکر میکنی برای زندگی امروزت تو میخوای که به پیروزی و به تعادل و به اون شایستگی بگذرونی، مسیح بهت داده. درسته؟ داده شده است. اگه استفاده نمیکنی سر خدا ننداز، سر همسرت ننداز، سر دنیا ننداز، سر همکارت ننداز. تو داری، چون تو داری میتونی استفاده کنی. فیض بخشیده شده است. حالا اینا این چیزی که خدا به ما داده، به قول آمریکایی‌ها آلردی در حال در ما کار گذاشته. توجه کنید آیه 8 رو. بنابراین میگوید چون او به علائلین صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخشش ها به مردم داد. تو ترجمه دیگه تو میگه اسیران را به اسارت برد و عطایا به آدمیان بخشید. اسیران نیست، اسیری را به اسارت برد، یا اسیری را به اسیری. میدونی یعنی چی؟ فهم کنی یعنی چی؟ عیسی مسیح موقعی که رفت به آسمان میگه اسیری را یا اسارت را به اسیری برد. یعنی چی؟ قبل از اینکه اسیر خودش کنه چیکار کرد؟ تمام اسارت های شما را به اسیری برده. هر اسارتی، غم داری، درد داری، ناراحتی داری، نگرانی داری، وری آیندت، نگران آیندت هستی، نگران بچه‌ت هستی، هر چیزی که اسیرت میکنه، میگه عیسی مسیح وقتی به آسمان رفت تمام اسارت ها تو آلردی در حال با خودش به اسارت برد. گفت چیزی نداری که اسیر باشی. تو چرا اسیری؟ چرا اسیر مواد هستی؟ چرا اسیر درد هستی؟ چرا اسیر غم هستی؟ چرا اسیر قرص هستی؟ من که بردم، من به جاش فیض دادم، من بردم. اگه این طرز فکر مسیح نرمال باشه، میگه خب این که برده، پس من بگیرم اونی که برای من داره، اون فیض رو بگیرم. متوجه میشید من دارم قدم به قدم میرم که بدونین مسیح این کار کرده. اینجوری نیست که بریم مسیح جان بیا این اسارتمو بردار، مسیح جان بیا اینجا الان نمیدونم گیر کردم افسردم. باید بگی خداوندا ممنونم که اسارت من رو تو به اسیری بردی و من با فیض تو زندگی میکنم. قبول دارین؟ باید اینجوری باید بریم جلوی خدا. مسیح نرمال باید این رابطه رو با خدا داشته باشه. امروز راجع به رابطه، رابطه آسمان و رابطه افقی. توجه کنید در صفحه پشت یه نگاه بکنیم. ما لوله خالی باشیم، کسی که از آسمان میگیره دریافت میکنه، دانلود میکنه، واریز میکنه. لغت دانلود رو نتونستم تو لغتنامه پیدا کنم، فکر کنم واریز مثل حساب پسنداز هست که واریز میکنه، جاری میکنه. حساب پسنداز داریم که پول میریزن توش. دانلود تو فارسی فکر کنم همه ایرونی ها دانلود میدونن یعنی چی، درسته؟ همه دانلود بلدن، هیچ لغت دیگه فکر نمیگن. او من امروز رفتم رو کامپیوتر مثلا کلیسای ایرانیان رو واریز کردم، دانلود کردم تم پیام رو. واگذاری، بارگذاری. واو جالب، مرسی. این بچه های ایرون ما حسابی به لغت ها رو بلدن ها. شما یه کلاس بذار اینجا به ما یاد بدین لغت های جدید فارسی رو. در صورت خدا میخواد شما از آسمان دانلود کنید و بعد به مردم بدیم. اگر من بدونم اسارتم رو برداشته خدا، اگر بدونم فیض خدا امروز مرا کافی است، باور داشته باشم، آیا میتونم جاری کنم؟ اگه باور ندارم نمیتونم. همیشه زبانم بده، هنوز زبانم منفی، من نمیدونم چیکار کنم با این مشکلم، آخ نگرانم، یا نمیدونم الان استرس دارم، نمیدونم با استرسم چیکار کنم. یکی از عزیزان دیروز با من صحبت میکرد، فکر نمیکنم امروز اینجا باشه، صحبت میکرد، بعد میگفت من تازگی ها انگزایتی دارم، استرس دارم. گفتم کلام خدا رو اعلام کن، حقیقتهای خدا رو اعلام کن، اعلام کن که خداوند برای مشکل تو برنامه داره، هدف داره و امروز فیض رو بهت داده. وقتی میگی آزاد میشی. وقتی میگی نه ندارم، نمیدونم چیکار کنم با این مشکلم، چیکار کنم با این سختیم، چیکار کنم با این دردم، چیکار کنم، همین چیکار کنم، چیکار کنم، چیکار کنم، متأسفانه به سرم میاد. با زبان مثبت، با زبان کلام خدا، خداوند تو گفتی که اسارت رو، اسیری رو به اسیری بردی. دیگه از این راحت‌تر. و این یه تحوله، این تحوله برای من مسیحیه، مسیحی نرمال. ادامه میدم نگاه کنید، میخوام این فرق بین لاوی و چیز و مسیح نرمال هم اینجا ببینیم. میگه آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک، یعنی مسیح رو میگه، تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید، بگید او بخشید، بعضی رسولان، بگید بعضی، و بعضی انبیا، بگید بعضی، و بعضی مبشرین، بگید بعضی، و بعضی شبانان، بگید بعضی، و معلمان. آنان رو انتخاب کرده، ولی از میان آنان یه بعضی رو انتخاب کرده. همه بعضی نیستن و بعضی هم بر آنان برتر نیستند. اون انتخاب کرده، گفته میخوام شما امروز اینجا جارو کنید، شما اونجا میخوام دستمالا رو عوض کنید، من شما رو میخوام برید الان یه بچه هست باید دایپرش رو عوض کنید، یه اینجا هست میخوام بری به یه نفر سر بزنی، من میخوام بری اینجا این کلام حقیقت منو به یه نفر بگی. اینا همه نشانه اینه که خدا شما رو انتخاب کرده و تمام مسیحیان نرمال اینو خدا بهشون داده، ولی بعضی ها رو انتخاب کرده که برتر نیستن، که بقیه رو تشویق کنن، بقیه رو بلند کنن، بقیه رو منسجم کنن، چون قبلا گفت یک جسد، یک مسیح، یک بدن، یک کلیسا، که تو این یک و اتحاد، این اتحاد برقرار بشه و ما هدفمون همینه. مثل یک پدر، من از نظر سنی برای خیلیاتون مثل پدرم، ولی خدا اجازه داده از نظر روحانی مثل یک پدر رفتار کنم، نه مثل یک استاد. کلام خدا میگه، تر قرنتیان فکر کنم اول قرنتیانه، میگه که در میان شما استادان خیلی زیادن ولی پدران کمن. پدر چه فرقی با استاد داره؟ استاد خوبه، استاد بد نیست، استاد درسشو میده و میره، ولی پدر دنبال بچهشه و مطمئن میشه که بچهش بگیره. برای همین خدا شما رو انتخاب کرده، مادران و پدران شما رو انتخاب کرده، آنان رو انتخاب کرده برای 70,000 ایرانی که توی همین بیریا هستن. 70,000 ایرانی داریم عزیزان، 250,000 مسلمون داریم که مژده نجات مسیح رو هنوز نشنیدن. 70,000، از این 70,000 حداقل بین 15,000 تا 20,000شون جوونایی هستن که مثل شما اونجا نشستن. 15,000 تا 20,000 جوون همسن شما داریم اینجا که همه اونها باید مسیح نرمال رو ببینن. به من گوش نمیدن، وقتی میان من سنم ایجاب نمیکنه به اون جوانان. شما جوانان، امیر جان از تو میشنون نه از من، شما مسیحی نرمال از تو میشنون. و مسیحی نرمال وقتی تو زندگیش نرماله یعنی چی؟ یعنی مثلا میاد یه حکم میگه خداوند میفرماید. هفته دیگه بیاین راجع به همین مسئله راه حل ها بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی این نیست که بگه خداوند میفرماید، میگه بابا من شهرام، میگه من دو تا بچه دارم، همسرم اینجوریه، مثلا راجع به بچهش مشکل داره، من با بچه‌م این کارو کردم و درست در اومد و شد. باور کنید که وقتی شهرام جان اینجوری صحبت میکنه با یه نفر، اون شخص به شما گوش میده، نمیاد میگه خداوند میگوید، میگه تا میگیم خداوند میترسه، خداوند میگه. اینقدر تو مغز ما چیزای غلط هست، ولی وقتی زندگیشو تقسیم میکنه، وقتی مشکلاتشو میگه که چجوری حل شده، و وقتی حل شده رو میگه و حل شده رو طرف میبره و رفتار میکنه و انجام میشه، تازه میپرسه شهرام جان اینا کجا گرفتی تو؟ من و تو که یه مدرسه میرفتی، من و تو که یه جا بزرگ شدیم، من و تو که یه جا بودیم. بعد میگه اینو مسیح به من یاد داده. بعد میگه خب منم میخوام اینو داشته باشم. چقدر خوبه مسیح نرمال اینجوری رفتار کنه. باور کنید من به عنوان کشیش موقعی که به نفر برخورد میکنم، سعی میکنم اصلا راجبه کلیسا، راجبه نمیدونم خدمت اینا صحبت نکنم، من خودم باشم، کامی نوایی باشه، راجبه خدا حرف میزنم، راجبه محبت حرف میزنم، راجبه مشکلات حرف میزنم. ولی اون موقع که من در اون سطح خیلی عادی خودم با یه نفر حرف میزنم، مردم میشنون. من نمیخوام هر روز بعضیا باشم، بعضی وقتا میخوام بعضیا باشم، ولی هر روز میخوام نرمال باشم. شما چطور؟ خدا خواسته. پس به اونهایی که بعضی هستن احترام بذارید، کمکشون کنید، تشویقشون کنید. لاویانی هستن که یک از 12 ما الان اینجا داریم که مسئولین کلیسای خانگی، میشه لطف کنید تمام مسئولین معلمین بلنشین بیستید، بیستید خواهش میکنم، خجالت نکشید، خواهش میکنم بیستید عزیزان، خادمین کلیسای ایرانیان بیستید، عجب اطاعتی، بیستید به نام عیسی مسیح، تعارف نکنید، بیستید کش رایمند، کشان عزیز بیستی، درسته؟ اینا تعدادشون هم زیاد نیست، تفلکی ها نگاه کنین، تعدادشون هم زیاد نیست، برتر از شما هم نیستن، خواهر عزیز بلند نشدید، طیب بغلتون نیست، اینا تعدادشون زیاد نیست، اینا بعضیان، براشون دعا کنین. همین الان دستون بلند کنین، آقا پروانه شو بلند نشدی، پات درد میکنه عزیزم، بلند شو عزیزم، دستونو بلند کنید، براشون دعا کنید. خداوند ممنونیم که ما را آنان خطاب کردی و ما مسیحیان نرمال هستیم. خداوند برای این بعضیا که نرمال هستند شکرگزاری میکنیم. برای این بعضیا دعا میکنیم کارشون رو درست انجام بدن. برای این بعضیا خداوند میخواهیم که آنها باعث تشویق من و ما بشن. برای اون بعضیا صفت بیستن و خداوند اگر منم انتخاب کردی که از وقت اضافم، از زمانم، از برکتایی که بهم دادی اضافی جزء بعضیا باشم، از منم استفاده کن. به نام عیسی مسیح آمین. برای خودتون و این عزیزان دست بزنید. شکر. شکر. دست زدن یعنی تشکر. فرقی وجود نداره عزیزان. واقعا من افتخار میکنم به همتون. اینو تعارف نکنم و چیزی هم ازتون نمیخوام، نه پول میخوام، نه تکست نمیدونم خوب میخوام، نه نمیدونم هاگ میخوام، هیچی نمیخوام. من بهتون افتخار میکنم. اگه من بهتون افتخار میکنم، این چقدر مسیح بهتون افتخار میکنه. واقعا لذت من میبرم. من کلیسای دیگه هم میرم، با کلیسای دیگه هم در اسکایپ در تماس هم، میبینم اونها هم خوبن، فکر نکنید نیستن. ولی بابا خونه ما عجب خونه ایه. هللویا برای این خونه. من لذت میبرم و واقعا لذت میبرم. این چقدر مسیح لذت میبره. برای همین ادامه میدم، زیاد وقتتون نمیگیرم، میخوام اینو بگیریم از خداوند. حالا اون بعضیا باید چیکار کنن؟ آیه 12 رو نگاه کنید. اون بعضیا برای تکمیل، تو ترجمه دیگه نوشته مجهز، تکمیل مقدسین برای کار خدمت، برای بنای جسد. بزنید از ترجمه اون عصر جدیدش بخونم یا شریفش بخونم. میگه تا مقدسین را، یعنی اون بعضی، تا مقدسین را در کاری که برای او انجام میدهند مجهز سازد، تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت کند، تا ما همه، یعنی اون آنان، به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی پسر خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کامل. میزان کدوم بود عزیزان؟ ترازوه بودا. میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم. چرا؟ که در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود. بچه بره توی دریا با موج بالا پایین میره. یا آدم بزرگ شناگر که موج نمی زندش که. بچه با امواج بالا پایین میره. که ما یعنی آنان بچه باقی نمانیم. چون بچه به دنیا میایم در مسیح. باید رشد کنیم. که از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های مردمی را می‌خورند که می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند. بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می‌کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. کی باید رشد کنه در مسیح؟ آنان به قول معروف ما. مرسی. به اراده او و همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شود. یه سری مفصل وجود داره. اون بعضی ها مفصلن. شما عضلید، اونا مفصلن، وصل می کنن به هم. من جزو مفاصل هستم، عضلم هستم. البته می خوام برم ورزش کنم قوی تر بشم. می خوام عضلات ما قوی بشه. حالا این لغت مجهز، تجهیز، من این رو رفتم از یونانیش در آوردم. فکر نکنید من باز دوباره بگم خیلی واردم یونانی، نه کامپیوتر دارم و بلدم در بیارم از توش. لغت جالبیه، لغت تکمیل یا تجهیز. سه تا معنی خاص داره. وقتی اون موقع ها مثلا یوحنا و یعقوب و اینا که تور ماهیگیر میکردن، ماهی میگرفتن، به خاطر سختی ها و سنگ و چیزایی که مثلا توش بود پاره میشد و اینا هر روز باید این توراشون رو چیکار میکردن؟ تعمیر میکردن. این لغت اسمش همین تجهیزه. یه لغت یونانی خیلی درازی داره، بهتونم نمیتونم، خودم هم بلد نیستم. اون تجهیز، لغت تجهیز یعنی اون تور رو درست کردن. تور زندگی تو درست کن، تور ماهیگیری تو درست کن، توری که خدا انتخابت کرده مردم بیان و از اون دریای تلاطم بدبختی که توش کوسه است و میزنتشون بیرون میاد، تور تو درست کن، تور تو درست کن. دومیش یعنی این که مانند شخصی میمونه که میاد توی زندگیتون و خیلی از مسائل زندگیتون رو ارجحیت میده، ارگانایز میکنه، نظم میده. این لغت تجهیز یعنی کسی که میاد به شما نظم میگه. مثلا اگه 100 تا کار داری امروز بکنی، میگه اون 20 تا اولش کدومه. اگه 10 تا دار کاری، میگه اون 2 تا اولش کدومه. فکر کنی اون 2 تا اولش کدومه که باید انجام بدی. هیچ میدونید یه قانون کلی دنیا هست، اگه شما 10 تا کار رو باید انجام بدید و برید ارجحیتش کنید. این مهندسا خیلی اینا رو میدونن، ولی تو جهان هست، هم تو کتاب مقدس هم تو جهان. اگه از 10 تا مسئله شما داری انجام میدی و سرت شلوغه، بشین همه رو بنویس و نگاه کن و تو ارجحیت قرار بده، ببین به اونی که بیشتر ثمر میده و اون دوتای اولش که مهمه چیه. شما اون دوتا رو 80% از وقتتو بذار رو اون دوتا، 20% بذار رو بقیه 80%، روزت مؤثرتر و پروداکتیوتر خواهد بود. اون شخصی که میگه تجهیز میکنه، اون بعضی ها دارن کمک میکنن آنان رو که چیکار کنن، زندگیشون منظم بشه، سر جاش بشه، مفید باشه، مؤثر باشه، به هدف بزنه. اینجا من کلامو میدم که شما بگیری ببری روش کار کنی، بعد بوم به هدف بزنی، اسارتت بره، سختیات بره، مشکلاتت بره، زناشوییت به هم بچسبه، شاداب باشی، پیروز باشی، تو ملکوت خدا زندگی کنی. وظیفه ما اینه اینا رو مرتب کنیم یا کمکتون کنیم شما خودتون مرتب کنید. بعد سومیش جالبه، مثل یه مربی کشتیگیراست، چون زمان کشتی و زیبای اندام و وزن برداری و اینا خیلی حتما بوده، ولی کشتی میدونم بوده. مربی که کمک میکنه عضلات تو قشنگ کنی. ما اینجا زیبای اندام، قهرمانان زیبای اندام هم داریم، ولی یه برادر عزیز اینجاست، هر وقت میبینتش میگم ما اینیم. وقت گذاشته بابا، برای اینا وقت گذاشته برای اینا وقت گذاشته، برای اینا وقت گذاشته، زحمت کشیده. و ما آن بعضی ها و یا کلیسا اینه که این رو بساز، قوی تر باش. من دعا میکنم به نام مسیح، همونجوری که اندام شما در جس قوی شده، روحت هم به همون زیبایی انجام بشه، به اسم عیسی مسیح، آمین، انجام بشه، ما روحمونم پرورش پیدا کنه. برای همین موقعی که نگاه میکنیم و میبینیم، میگیم پس یه سری بعضی ها هستن که خودشون نرمالن و ما نرمال، که باید بریم کار خدمت خدا رو ما بکنیم، ماها باید کار رو بکنیم. بعضیا مفصلن، بعضیا تشویقن، بعضیا نظم میدن، بعضیا درستش میکنن، فقط خودشون هم باید برن. ولی شمایید که میرید. کار خدا رو کی میکنه؟ میتونیم این کار خدا رو کی میکنه؟ آنانی که ما هستیم، درسته؟ و ما کار خداوند رو انجام میدیم. برین رو صفحه اول، من دیگه آخرش فقط دعا کنیم با شما. روی مسیحی نرمال کسی است که تحول درونی داره و دانلود کرده، نجات رو پذیرفته، تولد تازه رو پذیرفته، تبدیل روح شده و تجربه درونی داره. عزیزان خیلی ها میان کلیسا، دفعه پیشم گفتم که خیلی ها میان ولی تحول درونی پیدا نمی کنن. تحول درونی فقط توسط روح القدسه. کله ها متوجه میشه، خیلی چیزا هم بلدن، افسسیان فصل 1 فصل 2 3 4 5 6 رو بلدن، ولی متحول نیستن، روح خدا نیومده. خواهش میکنم امروز دعا کن، بگو خداوند من میخوام متحول بشم. بازم دیروز روز خوبی بود تو پارک، من خیلی عزیزان دیدم، یه برادری اومده بود، الانم اینجا نیست ولی خب پشتش غیبت کنیم، غیبت خوب، اومده بود و خدا رو شکر که پیروزیای تو زندگیش خدا بهش داده و میدرخشید. یه عینک ریبن زده بود، گفتم پشت عینک ریبن من نور مسیح رو در تو میبینم. عینک ریبن زده بود، خیلی هم شیک، واقعا اصلا صورت متحول شده بود، نه که صورتش رو تراشیده بود، متحول شده بود. روح خدا اجازه میده یک شخص متحول شده و غیر متحول رو ببینید. تشویق کنید که همه متحول بشن. بگین به بغلسی، میگی من میخوام متحول باشم، بگید من میخوام متحول باشم، من میخوام متحول باشم. پس روح القدس انجام بده، به روح القدس بگی روح القدس منو متحول کن، روح القدس منو متحول کن، نمیخوام فقط بیام کلیسا و برم، منو متحول کن. وقتی متحول کنه، بعد اون موقع است که اون پاکی و قدوسیت و پیروزی و همه چی که هی حرف کلام خدا میزنه ها، دیگه اجباری نیست، دیگه زوری نیست، بکن نکن نیست، مذهب نیست، از وجودت میزنه بیرون. یه جوانی که در خداوند قدم میزنه در پاکی و قدوسیت خدا، چون تو وجودشه و متحول شده، بیرون میزنه. و اونی که بیرون میزنه، تحول بیرونی، همون تبدیل شخصیتی که هفته پیش گفتم، نور و نمک جهان میشه و قدوسیت ازش میزنه بیرون. و بعد رابطه درست سالم با آسمان داره و با دیگران. کسی که فهمیده خدا کیه و باهاش رابطه داره، با دیگران هم رابطه درست داره. و این چجوری انجام میشه؟ با اطاعت. آن چیزی رو که میشنوه اطاعت میکنه، میشنوه اطاعت میکنه، انجام میشه. یعنی من این رابطه رو دارم و این رابطه‌مو با خانواده‌ام، فرزندانم، دوستام، همکارانم، کلیسا و حتی دشمنانم درست نگه می‌دارم. مسیح نرمال اینه. مسیح نرمال این رابطه عمودیش درسته، رابطه افقیش درسته. چه جوری؟ با اطاعت. بدون اطاعت نمیشه عزیزان. کلید اطاعت و اطاعت در مسیحیت یک لغت مثبت و عالیه. اطاعت لوله است که مرا به آسمان وصل می‌کند و مرا به مردم اجازه میده جاری کنم هر چیزی رو که دانلود شد، بارگیر شد، ها، بارگذاری شد. هر چیزی که بارگذاری شد رو خیلی هم سنگینه، میدم به دیگران. چقدر خوبه که بدونید این انتقال رو باید در ما باشه و فقط با اطاعت انجام میشه. اونجا نگاه کنید چند تا نکته نوشتم، موقعی که دارید فصل 5 رو میخونید این نکات رو شما بیرون بیارید. میتونی اون موقع ببخشی. از اون موقع رابطه عمودی برقراره و من آسمان بخشیده شدم، میتونم مردمو ببخشم. اگه الان نمیتونی یه کسی رو ببخشی، چون اینکه خودت درک نکردی دقیقاً. محکوم نمی‌کنم ها، هیچ، الان چون نبخشیدن خیلی سخته برای خیلیا. ولی وقتی احساس کنی و بدانی و درک کنی بخشیدی، از جنس بخشش مسیح به دیگران خواهی داد. وقتی فیض رو درک کنی، از فیض خدا به دیگران خواهی داد و خدا شما رو اجازه میده اون تحولتون رو مردم ببینن. و دیگه مسیحی نرمال یک مسیحیه که باعث میشه خدا در میان مردم جلال پیدا بکنه. آمین. یک آیه هست در غلاطیان فصل 1، پولس میگه، آیه 14 و 15 میگه که مرا که از رحم مادرم انتخاب کرد به این واگذاشت که برم مژده نجات او را به تمام جهان بگم. و او از روز اول من انتخاب کرد و پسر خود را در من، میگه، فرم داد، متشکل کرد. یعنی مسیح رو در من متشکل کرد. و آخر اون فصل غلاطیان میگه که وقتی مردم مرا میدیدند خدا را جلال میدادند. این نوع نمک و نور باشیم. خداوند میگه شما نمک جهان هستید، شما نور جهان هستید. کیا رو میگه؟ بعضیا رو نمیگه. کیا میگه؟ آنان. نور خدا هستید عزیزان. نور خدا از شما میاد. نوری که از اون پسر جوان میومد، باور کنید اون ریبنه جلوشو نمیتونست بگیره. اینجا اومده خدا شکر، ریبن نمیشد جلوشو بگیره. هللویا برای عیسی مسیح. این از خداست. نور جهان باشید. نمک، نمک چاشنی هست به غذا یا نیست؟ نمک هست. و شما نمک خدا هستید. و کلام خدا میگه مواظب باشید اون طعمتون رو از دست ندید. اگه بگم به بغل دستی بگید من نمک خودم، بقیه میگه این نمکی. نه، نگید من نمک خدا هستم. آیا میخواین از امروز حداقل رابطه عمودی و افقیمون رو واسه روح القدس پر کنیم؟ من یک موعظه تشریحی کردم، من یک موعظه متنی کردم، بقیهش با خودتونه در خونه. آمین. بیستیم دعا کنیم. شکر خداوند. خیلی از این کلام رو باز کردم، به اجازه تو اعلام کردم. روح القدس بقیهش با توه، بقیهش با توه. خیلی مطالب رو من خوندم، خیلی مطالب رو اعلام کردم و سعی کردم چون منو خوندی که بعضیا باشم، اون رو به اون صورتی که بهم یاد دادی اعلام بکنم. بقیهش با توه خدا. آنان در دست تو هستن، آنان متعلق به تو هستن. بذار خداوند ببینم. دیروز ما در وسونا پارک کلیسا داشتیم، امروز هم داریم. ما دیروز در وسونا پارک تو را با یکدیگر شریک بودیم، امروز هم همینطور. خداوند بذار هر روز ما تو در میان ما شراکت داشته باشیم و شخصیت تو رو از دیگران من ببینم خداوند و لذت ببرم، از آنان ببینم و لذت ببرم. مرسی خداوند، متشکرم که این همه آنان رو دور من گذاشتی و من از نیکوی تو، پیروزی تو، خوشبختی تو، شادی تو، آرامش تو در آنها من نیز بهره می‌برم. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم برای کسایی که امروز اینجا هستید و می‌خواید جزو آنان بشید. هنوز قلبتو به عیسی مسیح ندادی و میگی منم می‌خوام جزو آنان بشم. عزیزان این در برای آنان بازه. این در برای آنان بازه. اگه می‌خوای همونجا بگی من می‌خوام قلبمو به این مسیح بدم و جز به خانوادش بشم. همونطور که سرا پایین نگاه بهت نمی کنم، دست بلند کن بگو میخوام. دست بلند کن بار اول اگه هست بگو میخوام. اگه میخوای بگو من دریافت میکنم. آمین.